الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره شبهه علم اجمالی برای شما به عنوان یادآوری گفته باشم که یکی از مباحث پیچیده و نیازمند به دقت شبهات علم اجمالی هست. ما مورد اول علم اجمالی را که متعلق بود به دوران امر بین متباینین در شبهه محصوره عنوان کردیم و گفتیم که صاحب نظران در این مورد اختلاف نظر ندارن، در حقیقت در حد یک توافق اعلام می شود که در شبهه محصوره دائره بین متباینین علم اجمالی منجز است. آنگاه به تنبیهات رسیدیم که منظور از تنبیهات نکته های تکمیلی است. تنبیه اول بر اساس ترتیب کفایت الاصول که متن ماست اضطرار بود. گفته شد که اگر اضطرار نسبت به بعض از اطراف علم اجمالی صورت بگیرد، اون اضطرار اون فرد مستر علیه را از دائره علم اجمالی خارج می کند و حکم اولی رفع می شود که اضطرار دلیل حاکم است رافع موضوع، که حاکم نسبت به حکم واقعی رافع است و نسبت به حکم ظاهری رافع است و نسبت به حکم واقعی مزیق و موسع است. این نکته رو هم شما دارید. هم برای شما بعد از این مطلب که گفتیم، رأی شیخ انصاری و رأی محقق خراسانی در این رابطه متحد نبود، اختلاف وجود داشت. محقق خراسانی بسیار با قاطعیت تمام یک دست از ابتدا تا انتها تمام صور اضطرار را فرمودند که از قلمرو علم اجمالی خارج می کند و در ما بقی اصل جاری می شود. اضطرار قبل از علم باشد یا بعد از علم، اضطرار به فرد معین باشد یا به فرد غیر معین، اطلاقا بسیار به قول عوام صریح و روشن و بدون ابهام دلیل هم دلیلش هم واضح بود. چه بود؟ تمام تکرار نکنم. و اما شیخ انصاری فقط یک مورد را فرمودن که اضطرار از قلم رو به علم اجمالی خارج میکند، بقیه موارد علم اجمالی مرجز است. کدوم مورد؟ و خدا خیرتان بدهد، جزاکم الله خیرا، جایزه رو گرفتید. دعای سر جلسه یه جایزه ایست، یکی از چیزهایی که سعود میکنه. یسعد الیه کلمه طیب، دعا در بحث در وسط بحث دینی و احکام گرفتید، شانس داشتید. نمیدونم دوتاتون گفتید یا شما شیخ احمد گفتید، دوتاتون خیلی خوب شریک باشید، عیبی ندارد. خدا دوتاتون رو توفیق و عزت و سلامتی عنایت کرد. خدا توفیق و عزت و سلامتی برای همه این جمع عنایت کرد. تمام سلام. برای شما یادآور بشم، این را به جهت یادآوری سوالی بود که آقا حجت الله سوال کردن. اما آرائه که در نظر داریم طبق تنسیق ما که آرائه صاحب نظران، صاحبان مکتب اصولی، شیخ و محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدنا الاستاد گفته می شود، آنگاه در جمع‌بندی و نکته های تکمیلی رأی و نظر از امام و شهید صدر و احیانا محقق اصفهانی یعنی شیخ محمد حسین و آوازیات عراقی اگر نکته جدیدی دیدیم اراده میکنیم. این طرح بحث ماست. بنابراین رأی شیخ و محقق خراسانی گفته شد، عنوان کنید رأی و نظر محقق نائینی، کتاب فوائد الاصول جلد چهار صفحه از صفحه 93 تا صفحه 103. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که در صورتی که اضطرار قبل از علم اجمالی آن هم متعلق به مورد معین باشد، در این صورت نمی فرماید که لاین بغل اشکال که علم اجمالی از تنجیز می افتد، دیگه تنجیزی ندارد. چرا؟ چون اون مورد که از قلمرو علم اجمالی خارج شده است قبل از تکلیف احتمال این که متعلق حرمت آن مورد باشد و ما بقی در حد یک شک بدوی باقی میمانند و علم اجمالی در ما بقی قطعا منجز نیست. و این مورد را گفتم که در حقیقت مورد اتفاق صاحب نظران اعلام میشود. و اما مورد دوم که اضطرار معارض بشود بعد از علم اجمالی، آن هم نسبت نسبت به مورد معینی اضطرار است، بعد از علم اجمالی است، نسبت به مورد معینی است، یک لیوان مورد استفاده قرار میگیرد از اناء مشتبه. در این صورت رأی و نظر محقق خراسانی چه بود؟ بله، تنجیز و عدم تنجیز علم اجمالی. دیگه اضطراد سراسری تنجیز را می شکند، هیچ کجا به تبصره و استثناء بر نمی خورد. اما شیخ انصاری رایشان چه بود؟ در اینجا فرمودن که علم اجمالی منجز است، برای اینکه خب اون دیگه شرحش داده شد. محقق نائمی می فرماید همان فرمایشی را که شیخ انصاری دارد، منتها با شرح مخصوص خودش. می فرماید که اگر اضطرار بعد از علم اجمالی باشد، علم اجمالی منجز شده است، علم اجمالی تنجیز را محقق ساخته است، و وانگهی خروج یک مورد یک ترخیصی نسبت به خود اون مورد هست که اضطراراً خارج شده است. اما تنجیزی که فرا گرفته و زیر خیمه علم اجمالی تمام افراد قرار گرفته است، به قوت خودش باقی است. مثل همان است که در متباینین یک مورد موضوعاً خارج بشود، یکی از اناء مثلا بریزد یا بشکند، که به تنجیز ضرری وارد نمی کند. تنجیز محقق شده است، خروج یک فرد اضطرارا تنجیز و باطل نمی کند. فرمایش محقق خراسان نائمی بود موافق با شیخ انصاری. و اما در مورد اضطرار نسبت به غیر معین، اگر فرد مورد اضطرار قرار بگیرد ولی غیر معین باشد، مثل اضطرار به شرب ماء من احد الاناءین یا اناءات، در این صورت رأی و نظر محقق خراسانی را فهمیدیم. تکرار نکنم، محقق نائمی می فرماید در این صورت که مورد اضطرار فرد معین باشد، فرد غیر معین باشد، تنجیز علم اجمالی را از بین نمی برد.
قبل از علم
اجمالی را بسیار اجازه بدید، همین الان می گفتم اطلاقا قبل از اضطرار قبل از علم باشد یا بعد از علم. چرا؟ چون فرد مردد در حقیقت قابل انطباق برای نسبت به اون فرد خارج شده هست و نسبت به فرد باقی مانده قابل تطبیق. از این جهت علم اجمالی به تنجیز خودش نسبت به فرد غیر معین باقی است و خود اضطرار رفع تنجیز نمی کند. اینجا تا به اینجا مربوط می شد به فرد اما اگر که مقام دوم تنظیم شده است که شما سوال کردید خلق شد، مقام دوم که غیر معین هست و قبل و بعد از علم هست، غیر معین است و بعد از علم، در این صورت اطلاقا تجهیز به قوت خودش باقی است که اشاره شد و تکرار نکنم. یک سؤال بسیار مهم و دقیقی وجود دارد که اجازه بدیم رأی سید رو بگم، بعد به اون سؤال توجه کنیم که فرق بین فرد معین و فرد غیر معین در تنجیز و عدم تنجیز چیست، اون فرق رو برای ما روشن کنیم، نیاز داریم. خودشان هم گفتن و با اختلاف بیان یک مقدار مسئله مشکل هست، با سبک و سیاق محقق خراسانی حل و سبک مسلک شیخ و محقق ناینی و سید و استاد کار مشکل میشد. اجازه بدید رأی و نظر سیدون الاستاد، کتاب مصباح الاصول جلد دو صفحه 400، صفحه 4، صفحه 443 تا صفحه 453، تنبیه هشتم. اگر چاپ ها فرق کنند تنبیه هشتم. در تنبیه هشتم مسئله اضطرار را عنوان می فرماید که علم اجمالی منجز است و رمز تنجیز این است که اصول در اطراف آن جاری نمی شود. به دو تا مسلک یا اصلا مقتضی برای جریان ندارد یا به مانع تعارض برمی خورد. اترک المبادی و خذ الغایات، اصول جاری نمی شود. مانع تنجیز علم اجمالی عدم جریان اصول در اطراف آن هست. اگر یک مورد بر اساس اضطرار خارج بشود، وقتی که اون یک مورد خارج شد دیگه تعارض بین اصول وجود نخواهد داشت، تعارض رفع می شود. تعارض که رفع شد علم اجمالی منجز نخواهد بود نسبت به جمیع اطراف، یا علی الاقل نسبت به موافقت عملیه قطعیه و اصل در اطرافش جاری می شود. و احوط این است که مخالفت عملیه قطعیه انجام نگیرد به خاطر مخالفت یا معصیت در یا ترخیص در معصیت، به جهت ترخیص در معصیت. این مقدمه را که این نکته ورودی را که گفتیم، رأی و نظر سیدون الاستاد هم شبیه رأی شیخ انصاری و محقق خراسانی است. نسبت به مورد اول که اضطرار در معین قبل از علم اجمالی باشد، مثلا شبهیست بین نجاست زرقناء ما و پا پر از آب و اناه پر از حلیب، مثال ایشان. این فرد وضو میگیرد، خب استرار نسبت به فرد معین است، وضو میگیرد. وضو گرفت، بعد از وضو علم حاصل شد که یکی از این دو ضعف دو مایه نجس بوده، یا حلیب و یا معاب. در این صورت می فرماید که اون تکلیفی که قبل از علم بود یک تکلیفی بود برای مکلف منجس طبق دستور شرع، اون تکلیف انجام گرفت که وضو باشد. اما بعد از اینکه علم حاصل بشود، میدانیم که این علمی که حاصل شده است نسبت به ما باقی در حقیقت متعلق علم نیست، علم منحل شد، علم قسمتی به واسطه اضطرار از دائره بیرون رفت. اون قسمتی که باقی مانده است معلوم بالاجمال قطعی نیست، بلکه در حد مشکوک قرار دارد. این مطلب واضح است و جایی برای بحث ندارد. اصل جاری می شود بلا معارض، تعارضی در کار نیست. و اما در صورتی که علم اجمالی بعد از اضطرار صورت بگیرد، ولی اضطرار نسبت به فرد غیر معین باشد، در این صورت سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکی می فرماید صحیح همان است که شیخ انصاری و محقق نادینی فرمودند که اینجا علم به تنجز خودش باقی است، تنجیز به قوت خودش باقی است. چرا؟ برای اینکه علمی که نسبت به اضطراری که نسبت به فرد غیر معین تعلق گرفته است، در حقیقت به جامع تعلق گرفته. وقت اون جامع یک عنوان انتزاعی است، جامع حقیقی داره و جامع انتزاعی. جامع حقیقی که ماهیت افراد نسبت به یک مقوم جمع بشود، مثل درباره افراد صلات عمود دین که ماهیت است. ماهیت در روح، ماهیت در همه افراد واقعا وجود داشته باشد. جامع انتزاعی عبارت است از عنوان احدهما یا کلیهما که انتزاع می شود. در اینجا هم نهی شبهه تحریمی است، نهی تعلق می گیرد به جامع انتزاعی. اون جامع انتزاعی به تمامی افراد خودش قابل انطباق هست. خروج یک فرد جامعه را از جامعیت خلق نمی کند، جامعه را از جامعیت بیرون نمی کند. این شرح بود که ایشان داد. برادر، این در این صورت که متعلق اضطرار فرد جامع باشد که همون فرد مردد است، تنجیز باقی است. و اما مقام دوم طبق تنسیق سید که چه می شود اضطرار نسبت به فرد غیر معین بعد از علم اجمالی. علم اجمالی آمده است و تنجیز را اعلام کرده است. الان یک مورد اضطرار قرار می گیرد. این اضطرار بعد از علم اجمالی آیا موجب رفع تنجیز می شود یا نمی شود؟ برابر مسلک محقق خراسانی که موجب رفع تنجیز می شود و بنابر مسلک شیخ و محقق رائینی و سیدان استاد موجب رفع تنجیز نمی شود، برای اینکه علم اجمالی که قبلا وجود داشته است منجز شده است، تمام این اطراف را تحت پوشش قرار داده است. خروج یک فرد باعث خروج بقیه نخواهد شد، لذا علم اجمالی به قوت خودش باقی است. به تعبیر ایشان عموم از جمیع زمانها را شامل می شود، اون زمان قبل را هم می گیرد، زمان بعد را هم می گیرد، زمان آینده را هم می گیرد، مقیدیت به زمان خاص نیست. برای این عموم تنجیز یا اطلاق تنجیز من حیث الزمان مقید به قبل از اضطرار یا بعد از اضطرار نیست. وقتی که عموم و اطلاق داشت او تمامی این موارد رو میگیرد در قلمروی علم اجمالی اطراف باقی بماند یا از بین برود، اطلاق تنجیز شامل می شود. نتیجه این شد که در صورتی که غیر معین باشد، و علم قبل از اضطرار باشد، در این صورت تنجیز به قوت خودش باقی است. و اگر در همین غیر معین گفته شد که در این غیر معین اگر اضطرار قبل از علم هم باشد بازم تنجیز وجود دارد که گفتیم و کامل کردیم. بعد از که این دوتا رأی شرح داده، یک اشکال سؤالیست، اون سؤال رو خوب دقت کنید که یک مقدار پیچ تندی دارد. و آن این است که گفته می شود چه فرقی وجود دارد بین فرد معین و فرد غیر معین، که فرد معین موجب رفع تنجیز می شود از اطراف علم اجمالی و فرد غیر معین موجب رفع تنجیز نمی شود. اجمالا جوابها را از توجیهات که در استدلال گفته شد به دست آوردید، ولی خود این دو بزرگوار، دو شخصیت، چون دیدن که این سؤال دقت می طلبد، هر دو در نهایت یه فرقی اعلام کردند که اون فرق هم نسبتا دقیق هست. محقق نائینی می فرماید که فرق بین اضطرار به معین و اضطرار نسبت به غیر معین این است که در صورت اضطرار معین اونو مستر الی که به وسیله اضطرار خارج شده است با حکم واقعی مزاحمت دارد و فرد غیر معینی که مورد اضطرار قرار بگیرد با حکم و تکلیف واقعی مزاحمت ندارد. به این مقدار بسنده کرده است. دیگه کلام و اعاظم هم شرح میخواد. این که دیگه برای ما مفهوم نشد چیه مزاحمت و عدم مزاحمت که گفتم دقت میطلبد. عنایت کنید، منظور از مزاحمت این است که فرد معین که مورد اضطرار قرار گرفته است خارج شده است قطعا به وسیله حکومت اضطرار از قلمرو حکم واقعی خارج شد، حکم واقعی دیگه نیست، این مزاحمت. اون قطعا حکم واقعی نیست. ما برخی متعلق علم اجمالی به صورت اجمال حکم واقعی است، متضمن حکم واقعی است، ما بقی متضمن حکم واقعی است. این مزاحمت در صورتی که مزاحمه، خب ما فرق رو بیان بکنیم بعد نتیجه بگیریم. و اما اضطراری که متعلق است به غیر معین، اون مخالفت و مزاحمت است. مزاحمت با حکم واقعی ندارد چون غیر معین است، ممکن است به همون فرد مورد تعلق و انجام مکلف تطبیق کنم، مکلف مستر نسبت به آن باشد، ممکن است به فرد باقی مونده تطبیق کند، تضاد وجود ندارد. این فرقی بود که محقق نائینی فرمود و شرح داده شد. اما سیدون الاستاد در باره فرق بین این دو مورد اعلام میکند که فرق بین این دو مورد از این قرار است که در و مستقون الی معین در صورت که اضطرار به فرد معینی تعلق بگیرد در حقیقت مورد حکم، مورد حکم اضطرار، مورد حکم ثانوی فرد قرار گرفته است، اون فرد معین. اما در صورتی که فرد غیر متعین باشد در حقیقت می شود فرد مردد، فرد مردد که بشود عنوان جامع ازش تعبیر می شود، حکم تعلق می گیرد، حکم به اجتناب تعلق می گیرد به جامع. پس فرق معلوم شد، در متعین متعلق فرد است، در غیر متعین متعلق عنوان جامع است. این دو تا فرق را هر کدام جدا فرمودن برای اینکه شما در تحقیق که دقت کنید سوال میکنید چه فرقی بین این دو تا وجود دارد. اما تحقیق این است که در فرد متعین خروج از متعلق علم اجمالی وجدانی است، به تعبیر صاحب کفایه وجدانان خارج می شود، در اون شبهه نیست. اما در صورت غیر معین عنوان می شود مردد، و عنوان مردد ما به ازای خارجی ندارد، فقط یک عنوان انتظاری است، واقعیتی ندارد تا این که خروج آن یا تعلق به آن اثری داشته باشد. اثر مربوط است به عناوین واقعیه. عنوان انتظایی اگر متعلق حکم قرار بگیرد اثر عملی ندارد، چون امر انتظایی نمیتواند اثر واقعی داشته باشد. جمع بینیم زده نمیشود. امر نکته، امر انتظایی اثر واقعی ندارد. بنابراین با این توجیهی که اعلام شد، فرق است بین تعلق، بین تعلق اضطرار به فرد معین و فرد غیر معین. مورد دوم عبارت است از خروج از محل ابتلا، که انشاءالله فردا بس کنیم. سلامتی آن و نظام سلامت خدمت کنیم.